آیا دقت کردید که همه ما برای غذای جسممون و شکممون خیلی ارزش قائلیم و چقدر وسواس داریم که بهترین و سالمترین غذا رو بخوریم؟ مثلا میخواییم غذایی رو انتخاب کنیم، کاملا اون رو بررسی میکنیم، بو میکنیم، به ظاهرش دقت میکنیم و اگه حتی یکم بوی بد بده یا ظاهر خوبی نداشته باشه قطعا اون غذا رو نمیخوریم. اگر مثلا یک مو توی غذا پیدا کنیم یا اینکه احساس کنیم آشپز خیلی آدم تمیزی نیست قطعا اون غذا رو نمیخوریم. خلاصه خیلی مراقب این هستیم که داریم چه چیزی رو میخوریم، یعنی حواسمون به غذای جسممون کاملا هست، ولی آیا در مورد غذای ذهنمون و ورودی های ذهنمون هم به همین اندازه مراقب هستیم؟ چه مطالبی در طول روز میخونیم؟ در مورد چه موضوعاتی بیشتر صحبت میکنیم؟ چه اخباری رو بیشتر پیگیری میکنیم و گوش میدیم؟ چه کتاب هایی میخونیم؟ چه فیلم هایی رو میبینیم؟ با چه آدم هایی صحبت میکنیم؟ بیشتر توجه ما روی چه چیزاییه؟ چیزهای مثبت و مفید یا چیزهای منفی و بیفایده؟ غذای ذهن ما آیا یک غذای تمیزه و یا یک غذای کثیف و آلوده است؟ واقعا جالبه که اکثر ما برای غذای جسممون وسواس خیلی زیادی داریم، اما برای غذای ذهنمون که بسیار مهمتره اصلا هیچ توجهی نداریم و هیچ وسواسی به خرج نمیدیم. خیلی راحت هرچی دم دستمون بیاد رو میبینیم و میشنویم. اصلا علاقه داریم بیشتر در مورد مشکلات و بدبختی‌ها صحبت کنیم و گوش کنیم. شما حتما این داستان رو در کوچه و خیابون و در مکانهای عمومی دیدید که انگار مردم عاشق بدبختی شدن، بیشتر دوست دارن به بدبختی‌ها توجه کنن. مثلا اگر توی خیابون یک تصادف میبینن یا یک دعوا میبینن دوست دارن ساعتها وایستن و اون دعوا رو مشاهده کنن، اما اگر یک طبیعت زیبا رو ببینن یا مثلا غروب زیبای خورشید رو ببینن از کنار اون خیلی سریع میگذرن و اصلا به اون زیبایی هیچ توجهی ندارن. واقعا انگار ما عاشق بدبختی شدیم و خودمون دوست داریم دائما به بدبختی ها توجه و تمرکز داشته باشیم. یعنی در مورد غذای جسم که فقط در یک لحظه‌ای که ما داریم اون رو میخوریم برامون مهمه و بعدش هم دفع میشه بسیار حساسیم، اما در مورد مهمترین موضوع یعنی غذای ذهنمون که آینده ما رو مشخص میکنه و زندگی ما وابسته به اونه اصلا هیچ وسواسی نداریم. واقعا خیلی جالبه، نه؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده بودید؟ جالب اینه که همه ما میدونیم که ذهن ما فرمانده بدن ماست و مهمترین عضو بدن ما مغز ماست، ولی اصلا به غذای اون توجهی نداریم. کار ما مثل این میونه که کسی بخواد کامپیوترش رو تقویت بکنه، ولی به جای اینکه سی پی یو اون کامپیوتر رو ارتقا بده مثلا موس یا کیبورد اون کامپیوتر رو عوض کنه و بهتر بکنه. واقعا علت این بدفهمی چیه؟ چرا ما در مورد غذای جسممون انقدر وسواس داریم ولی در مورد غذای ذهن و مغزمون اصلا توجهی نداریم؟ شاید علت اصلیش این باشه که ما اگر یک غذای بدی بخوریم همون لحظه تأثیر منفی اون رو حس میکنیم. مثلا دلمون درد میگیره یا حالت تهوع به ما دست میده یا چندشمون میشه. اما در مورد غذای ذهن قضیه اینطوری نیست، یعنی همون لحظه ما تأثیر منفی اون رو احساس نمیکنیم. در واقع تأثیر غذاهای کثیف ذهن ما خیلی مرموز و موذی عمل میکنن و کم کم در طی چند سال تأثیرشون رو در زندگی ما میذارن. یعنی همون موقعی که ما داریم ذهنمون رو با غذاهای کثیف تغذیه میکنیم، مثلا داریم حرفای بیهوده میزنیم، اخبار نامناسب گوش میدیم، بلایی سر ما نمیاد که ما متوجه بشیم و حواسمون رو جمع کنیم و دیگه اون غذای کثیف رو به ذهنمون وارد نکنیم. این فاصله زمانی باعث میشه که ما حواسمون به این غذاهای کثیف ذهنمون نباشه و متوجه نشیم که اونها به مرور زندگی ما رو خراب میکنن و ما رو به سمت بدبختی سوق میدن. نکته خیلی جالب اینه که اکثر افراد جامعه دائما ذهن خودشون رو با داده‌های منفی و غذاهای آلوده و کثیف تغذیه می‌کنن و بعد از مدتی طبیعتاً زندگیشون خراب میشه و هر روز اوضاعشون بدتر و بدتر میشه و وقتی به خودشون میان و اون نتایج منفی رو می‌بینن سریعاً اون نتایج منفی رو به شانس گره می‌زنن و پیش خودشون میگن که ما چقدر انسان بدشانسی هستیم و اکثراً سر خدا غر می‌زنن و میگن چرا خدا من دارم اینقدر بدبخت و بدبخت‌تر میشم. اما اونها یادشون رفته که علت اصلی این بدبختی الانشون برمیگرده به این که اونها سالها ذهن خودشون رو با غذاهای کثیف و آلوده تغذیه کردن و اصلا حواسشون به ورودی‌های ذهن خودشون نبوده. یعنی خدا بلایی سر ما نیاورده، بلکه خود ما بودیم که کم کم با خوردن غذاهای کثیف ذهنی این بلا رو سر خودمون آوردیم. خودمون با دست خودمون به خودمون خیانت کردیم. متاسفانه اکثر افراد جامعه دقیقاً دارن به خودشون خنجر میزنن و دائماً ذهن خودشون رو با غذاهای آلوده تغذیه میکنن. من از شما که قصد دارید انسان موفقی باشید و تصمیم گرفتید که به جای یک زندگی معمولی، یک زندگی عالی و سرشار از نشاط و شادی واقعی رو تجربه کنید، میخوام که همون جوری که برای غذاهای جسمتون ارزش قائلید و اون رو بررسی میکنید و وسواس دارید، مراقب غذای ذهنتون هم باشید. هر چیزی رو که میخواید ببینید، بشنوید یا بخونید، اول از خودتون بپرسید آیا این غذا غذای تمیزی برای ذهن من هست یا یک غذای کثیف برای ذهن منه؟ آیا این کار باعث میشه حس و حال من بهتر بشه یا باعث میشه که من رو بیشتر به سمت بدبختی سوق بده؟ هر وقت میخواید ذهنتون رو با یک داده‌ای تغذیه کنید، باید از خودتون این سوالات رو بپرسید و مطمئن بشید که اون داده، داده‌ای تمیز و مثبته. اگر شما حواستون نباشه و ذهنتون رو با غذاهای کثیف تغذیه کنید، اونها مثل نیروهای استکاکی عمل میکنن و روند موفقیت شما رو کن میکنن. ولی برعکس اگر حواستون باشه و عمدن ذهن خودتون رو با غذاهای سالم و مثبت و تمیز تغذیه کنید، میتونه مثل یک شتاب دهنده موفقیت عمل کنه و روند پیشرفت شما رو سریع و سریع تر کنه. انتخاب این موضوع کاملا بر عهده خود شماست. خود شما هستید که تعیین میکنید چه داده هایی رو هر روز به ذهنتون وارد. نکته ای که باید بدونید اینه که همه ما تحت تأثیر سه نیروی نفوذی هستیم. اولین نیروی نفوذی داده های ذهنی ما هستن، یعنی همون چیزهایی که ما دائما ذهن خودمون رو با اونها تغذیه میکنیم. مثلا فیلم هایی که میبینیم، اخبارهایی که گوش میدیم، موسیقیهایی که به اونها گوش میدیم، مجلاتی که میخونید و هر چیزی که به نوعی داده و اطلاعاتی رو وارد ذهن شما میکنه، داده های ورودی ذهن شما هستن. یعنی در واقع ذهن ما مثل یک لیوان خالیه و فقط چیزهایی رو نگه میداره که ما در داخل اون لیوان میریزیم. اگر شما مطالب بی ارزش و منفی در داخل لیوان بریزید، یعنی یک آب کثیف به لیوان خودتون تزریق کردید. و اگر برعکس مطالب مثبت و انگیزشی و مفید بریزید، آب لیوان شما همیشه زلال و شفافه. کاری که شما باید انجام بدید اینه که باید یک رژیم رسانه‌ای مناسب بگیرید. شاید بپرسید که رژیم رسانه‌ای دیگه چیه؟ واقعیت اینه که رسانه‌ها هر روز ما رو بمباران اطلاعاتی می‌کنن و چون می‌دونن بیشتر مردم عاشق بدبختی‌ها هستن، دائم از مشکلات و بدبختی‌ها حرف می‌زنن. رژیم رسانه‌ای یعنی این که از رسانه‌هایی که دائما در مورد اخبار منفی صحبت می‌کنن و اونها رو به شما نشون میدن دوری کنید و در عوض رسانه‌های مثبت رو انتخاب کنید. مثلا به جای اینکه مجلات بی ارزش و غیر مفید رو بخونید، مجلات مثبت و مفید در مورد موفقیت و کارآفرینی بخونید. به جای دیدن فیلم‌های بی محتوا و بی فایده، سعی کنید بیشتر فیلم‌های با محتوا و مثبت، مخصوصاً فیلم‌های انگیزشی ببینید. خب، حالا وقتشه که دفترچه موفقیت خودتون رو بردارید و دقیق فکر کنید و بنویسید که در طول روز ذهنتون رو بیشتر با چه نوع داده‌هایی تغذیه می‌کنید. چه فیلم‌هایی می‌بینید؟ چه مجلات و روزنامه‌هایی می‌خونید؟ چه موسیقی‌هایی گوش می‌دید؟ چه کتاب‌هایی می‌خونید؟ در چه شبکه‌های اجتماعی عضو هستید؟ از شما میخوام که دقیق فکر کنید و همه اونها رو بنویسید. یعنی در واقع هر نوع رسانه‌ای و ابزاری که به گونه اطلاعاتی رو در طول روز به ذهن شما تغذیه میکند رو بنویسید. بعد از اینکه همه اونها رو نوشتید، حالا باید در جلوی هر کدومشون مثبت یا منفی بودن اونها رو مشخص کنید. اگر اونها اطلاعات مثبتی رو به ذهن شما تغذیه میکنن، جلوی اسم اونها علامت تیک بزنید و اگر برعکس اطلاعات منفی و بی ارزش و بی فایده ای رو به ذهن شما تغذیه میکنن جلوی اونها علامت زبدر بزنید. بعد از اینکه ورودی های ذهن خودتون رو ارزیابی کردید، حالا مرحله تصمیم گیریه. در این مرحله باید موارد زبدردار رو تغییر بدید و با موارد مثبت و مفید جایگزین کنید و یک لیست جدید برای داده های ورودی ذهن خودتون در دفترچه موفقیت خودتون بنویسید. مثلا اگه در شبکه‌های اجتماعی بی ارزش و بی فایده عضو هستید، همین الان اونها رو پاک کنید و اونها رو جایگزین شبکه‌های اجتماعی که مطالب مفید و کاربردی در مورد موفقیت یا مطالب تخصصی در مورد زمینه کاری شما ارائه میدن عضو شید. همه این تغییرات و جایگزینی‌ها رو در دفترچه موفقیت خودتون یادداشت کنید. دومین نیروی نفوذی و تأثیرگذار افرادی هستند که شما زمان خودتون رو بیشتر با اونها میگذرونید، مخصوصا افرادی که روی شما تأثیرگذارن. افرادی که شما زمان خودتون رو بیشتر با اونها میگذرونید گروه مرجع نامیده میشن و طبق تحقیقات صورت گرفته گروه مرجع شما تعیین کننده 95% موفقیت و شکست شما در زندگیه. 95% واقعا عدد بسیار بزرگ و مهمیه. شما نمیتونید با افراد منفی وقت بگذرونید و توقع داشته باشید که زندگی مثبتی داشته باشید. گروه مرجع شما و دوستان نزدیک شما یکی از بزرگترین منابع داده های ذهن شما هستند. پس مراقب این منبع بزرگ باشید. افرادی را انتخاب کنید که بیشتر در مورد چیزهای مثبت و مفید با شما صحبت می‌کنند و در نتیجه داده‌های تمیز و مثبتی را به ذهن شما تغذیه می‌کنند. حالا وقت اون رسیده که افرادی که وقت خودتون رو بیشتر با اونها سپری می‌کنید ارزیابی کنید. اونهایی که داده‌های مثبت به مغز شما می‌رسونن رو حفظ کنید و روابط خودتون رو با اونها گسترش بدید. و اونهایی که دائما داده‌های منفی به شما میدن و دائما آیه یأس میخونن و در مورد مشکلات و بدبختی‌ها صحبت میکنن رو یا حذف کنید یا در زندگی خودتون حضور اونها رو کم رنگ‌تر کنید. سومین مورد محیطیه که شما در اون هستید. بیشتر زمان خودتون رو در چه محیط‌هایی سپری میکنید؟ محیطی که در اون قرار دارید تداعی کننده موفقیت یا شکست شماست. آیا محیط شما رو به سمت اهدافتون سوق میده یا به سمت بی هدفی سوق میده؟ متاسفانه چیزی که من میبینم اینه که خیلی از جوانای کشورمون بیشتر زمان خودشون رو در محیطهای منفی مثل قهوه خونه ها و پارک ها سپری میکنن. البته منظور من این نیست که اصلا به پارک نرید، اما به جایی برید که پر از آدم های مثبت و پر انرژی باشه. مثلا در محیط‌های علمی و تحقیقاتی یا سمینارهای مفید شرکت کنید. منظور من پاک کردن همه به هم ریختگی‌ها از زندگیتونه. حتی محیط اتاق شما هم مهمه. آیا اتاقتون تمیز و منظمه؟ اگر اتاق کثیف و بی‌نظمی دارید، بدونید که دارید در یک محیط منفی زندگی می‌کنید. پس همین الان می‌تونید دست به کار بشید و اتاقتون رو منظم کنید. نکته مهم دیگه اینه که آیا محیط شما به بزرگی رویاهای شما هست؟ اگر محیط شما به اندازه رویاهاتون بزرگ نباشه، مثل این میمونه که یک نهال بلوط رو در یک گلدون کوچیک بکارید. چه اتفاقی میفته؟ ریشه نهال در محدودیت قرار میگیره و رشدش محدود و متوقف میشه. یعنی این نهال نیاز به فضای بزرگتری داره تا بتونه به یک درخت بلوط تنومند تبدیل بشه. پس شما هم باید محیطی که در اون قرار دارید رو چک کنید و مطمئن بشید که محیطتون با رویاهاتون هماهنگه. تا جایی که میتونید محیطهایی رو انتخاب کنید که پر از آدمهای با انگیزه و با اشتیاق مثل خود شما باشه. امیدوارم که نکاتی که در این درس گفتم رو جدی بگیرید، چون اعتقاد دارم اگر شما داده‌های ورودی ذهن خودتون رو کنترل کنید و سعی کنید دائما ذهن خودتون رو با داده‌های مثبت و تمیز تغذیه کنید، قطعاً نتایج بسیار شگفت انگیزی رو در مسیر موفقیت خودتون می‌بینید. امیدوارم که همتون این کار رو انجام بدید. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.